سي؟
لا الحمد
اون روایتی که شما از کلین نفردید عنوان باقش کافی چیه؟ يتعلق بالوضوء حالا چه اصلش چه خصوصیاتش یعنی ناظر به قاعده فراغ هم در این آن باشه یه دفعه دیگه مطلب را خیلی نسیم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد
وآل محمد فلعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين فبحثاً مدارک قاعده فراغ منتهی شد به معتبره محمد بن مسلم که ارزمایی بود، این مفادی که در این روایت مورد اشاره مستقیمه با مفاد روایت عبدالله ابن بکیر ابن اعین که وحی نمایت و وقت از کرمه و خینه یشو متفاوته. اون چه در روایت ابن بکیر ابن اعین آمده بود اون اصل عدم خطا بود که در حال عمل فرو متعبد میکنه شارع به همونی که بنای اغلام هست، به عسکریت و عدم غفلت و عدم اخلال به شرایط صحت بر اساس احتمال نسیان و غفلت و عدم التفات، که بر همین اساس هم هست، بر اساس همین روایت عده‌ای از بزرگان در قاعده فراغ احتمال التفات این عمل رو شرط کردن، گفتن اگر مکلف بدانه این عمل غافل بوده قاعده فراغ مجرایی نداره، چون مفاد روایت تعبد به ذکر و اون جایی که بنا طرف یقین به غفلت داره تعبد به ذکر معنا نداره اصلا. و ما اشاره کردیم که اصلا ممکنه این تعبد به ذکر و علم هم باشه و نسبت به مواردی که علم در موضوع اخذ شده هم این روایت حکومت داشته باشه، ولذا قاعده فراغ نه بر اطلاقات ادله احکام به لحاظ امتثال فقط حکومت داره، بلکه به لحاظ اون مواردی که علم هم در موضوع حکم اخذ شده باشه حکومت داشته باشه. خب این بیانی بود که گذشت. البته شبهه‌ای من در نظرم نسبت به صلاحیت این روایت برای حکومت بر ادله احکامی که علم در موضوعش عقد شده صلاحیتش برای حکومت، یه شبهه‌ای هست که الان نیازی نیست که اون مورد تعرض قرار بگیره، چون الان فعلا بحثمون از اون حیثیت نیست. این مفاد روایت ابن اعین بود، ولی در معتبره محمد ابن مسلم اون چه آمده بود اصلا حال عمل نبود، اون چه در روایت آمده بود یقین حین فراغ از عمل بود، نه التفات به شروط و خصوصیات در حال عمل و مقارن انجام. هو حین الوضوء نبود ابکر، هو بعد ما ینصرف بود، فکان یقینه حین انصرف، ان کان یقینه حین انصرف انه اتم لم یعد الصلاه. اگر یقین او در حال بعد الفراغ من العمل و حین انصراف از عمل یقینش این بود که درست انجام داده، عملش رو تمام و کامل و مستوفا انجام داده، نه اینکه حین عمل آقا یقین داشته کارش رو انجام داده، بعد از فراغ از عمل یقین داشته که عملی رو که الان انجام دادم کامل انجام دادم، یعنی حالا که من سلام نماز رو دادم مقارن فراغ از این سلام یقین دارم که نماز کاملی خوندم، 4 رکعت مورد روایت شک بین 3 و 4 بود، در اون زمان من یقین داشتم که نمازم 4 رکعت بود، حالا که فاصله گرفتم از عمل شک میکنم 3 رکعت خوندم یا 4 رکعت، اون یقینی که در حال انجام بعد از فراغ از انجام کار داره فرض میشه، اون رو اشاره میکنه و این غیر از قاعده اصل عدم خطاست. چون اصل عدم خطا معناش اینه که در حال انجام شما غافل نبودی و در حال انجام التفات و ذکر داشتی، در حالی که داشتی کار رو انجام میدادی در اون حال توجه به رعایت شروطش هم داشتی. این اصل عدم خطاست. اما روایت نمیگه در حالی که انجام دادی، میگه بعد الانصراف، بعد از آنی که انجام دادی و منصرف شدی، بعد از سلام نماز رو دادی منصرف شدی، میخوای بری به کار، یقین داری شما اون وقت که نمازتو کامل انجام دادی، این یقین، یقین بعد الفراغ من العمله، یقین بعد الفراغ، نه التفات حال العمل. خب پس فرض این روایت اینه که شما بعد الفراغ و نحین العمل یقین داشتی. میگه چون اون یقین رو داشتی، اون یقین تو معتبره، به همون یقینی که بعد الفراغ از عمل بوده بسنده کن. ولو الان اون یقین زائل شده، شک ساریه، الان شما شک در سه و چهار داری، اما اون یقین حین الانصراف بر شما حجته. چرا؟ چون شما در اون زمان اقرب به حق بودی تا نسبت به این زمان. چون انسان در اون حال مجاور عمل ملتفته و لذا اقرب به حق، به ما ینبغی و اون چه باید رعایت بکنه. الان فاصله گرفته، خب فاصله الانش موجب میشه که اون شواهد و قرائن و اماراتی که برای انجام کار داشته دیگه الان دستش نیست، اما یقین داشته. بنا بذار اون یقینی که اون وقت داشتی جهل مرکب نبود. خب این معناش چه؟ این معناش اینه که تعبد به یقین، حالا اگر بگیم یقین محقق، تعبد به صحت اون یقین و عدم جهل مرکب بودن اون. ما چیزی برای قاعده یقین غیر از این نمیخوان. قاعده یقین یعنی هم شما یقین داشتی، الان یقینتون با شک به اصطلاح ساری به هم خورده. من یقین داشتم بدهکار بودم، امروز که شده چون فاصله گرفتم از زمان اون یقینم، نمیدونم آیا بدهکار بودم یا اشتباه میکردم، خیال میکردم، تخیل من این بود. پس این روایت مفادش قاعده یقین به صورت مستقیم. بعد عرض ما دیروز این بود که نه فقط قاعده یقین، حتی موضوع قاعده یقین، چون در قاعده یقین جاییه که شما وجود یقین رو احراز کنید و الان شک کنید. شما الانی که شک دارید یقین دارید، دیروز یقین داشتید، منتها نسبت به اون یقینی که دیروز داشتید الان دچار تردیدید که یقین من جهل مرکب نبود. احتمال میدید اون یقین دیروز شما که حتما یقین وجود داشته خلاف واقع بوده، تخیل بوده، جهل مرکب بوده، نه مطابق واقع. این روایت مفروض امام علیه السلام به حسب این روایت اینه که بعد از صلاة شک لم یدره صلا ثلاثن ام اربعا، مفروض اینه. حضرت در این فرد می فرماد تو اون یقینی که قبل مجاور عمل داشتی، اون یقین رو که انه داره حضرت به خورد طرف میده، میگه که ها یقین داشتی. خب حال این که ممکنه این انصراف یقینی هم در کار نباشه، همونی که فقها میگن اونجایی که طرف احتمال التفات نداشته، منتها در اثنا حالا بعد العمل یقین نداشته، یه عملو که انجام داده غفلتن مثلا پاشو درفته به کاره. حضرت میگه نه بابا، تو وقتی کارو انجام دادی که علل قاعده یقین داشتی که کار درسته،
وقتی که سلام نمازو دادی چون پاشدی را افتادی بر اساس ولو اون یقین ارتکازی به این که من وظیفه ما انجام دادم، درستم انجام دادم، و الا اگر اون وقت شما ولو به حسب ارتکاز یقین نداشتید چجوری پاشدید را افتادید آمدید؟ شما عملتون هنوز احراز نکرده چجوری منفرد شدید؟ که انهو حین الانصراف فرض میشه یه یقینی. حالا اون برای ما دیگه خیلی مهم نیست، ولی غلط من اینه که قاعده یقینی هم که در این روایت فرض شده یه قاعده یقین پررنگیه، موضوعش هم به تعبد اثبات شده. خب میدونم. ببینید این نظیر همونیه، این نظیر همونیه که هو حینما یتوضع اذکر منه حینما یشک. خب این اذکریت یعنی حتما، اینم همینه دیگه، اینم موضوع همه، اینم نه، این موضوعش عبارت از اینه که لم یدره افلاسن فلاسن فلا هم اربعا کانه
یقین
ببینید انه قال ان شک الرجل بعد ما فلا فلم یدر اثلافا فلا ام اربعا. خب شما از کردم این اگر وکانه یقینه حینن فرست جزء موضوع فرض بشه بر ما مهم نیست، قاعده یقین رو بر ما اثبات کرده، چون قاعده یقین همینه که شما یقین داشته باشید قبلن، الان هم شک، شکتون شک ساری باشه، همینه دیگه قاعده یقین میشه، از این که نمیخواد. منطقه ما میگیم که حتی بیش از این، حتی خود اون یقین سابق حین الفراغش هم که انهو به تعبد داره فرض میشه، که انهو این یقین همون یقینیه که طرف وقتی از عملش فارغ میشه منصرف میشه بر اساس این یقین ارتکازی از عمل جدا میشه. بسیار خوب، نهایت بگید موضوعش رو، نه موضوعش، ما برای قاعده یقین تعبد به موضوع نمیخواد، ما برای قاعده یقین تعبد به اصطلاح صحت یقین موجود سابق میخواد. چی؟
قاعده فراغی که مثلا طرف یقین نداشت که دو زمانه باشه، قاعده فراغی که سر یه زمان شرکی داشته باشه، حالا داره یک یقین، یعنی قاعده فراغی که به اعتبار قاعده یقین باشه.
نه حالا اون برای قاعده فراغ شما دارید دلتون میخواید این روایت از کار نیفته، اون زیدی داره، ما فعلا ما این صدر روایت قاعده یقینه، بعد زیل روایت و کان حین انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك، یعنی داره فرض میکنه، میگه که اون حین الانصراف اقرب به حق از این حالت فعلی، که انه اون نقطه این که ما میگیم یقین حین انصراف معامله جهل مرکب باش نکنید، اینه که حین انصراف و حین فراغ از عمل، نه حین خود عمل، این فراغ از عمل و مجاور عمل به واقع و حق نزدیکتره تا زمان متأخر از عمل، یعنی از قبیل تعلیله. یعنی اگر بنابشه بعد از فراغ من العمل یا یقین داشته یا احتمال چیز بوده، خب حالا اگر بنابشه که طرح بعد از آنی که الان از عمل فاصله گرفته احتمال میده در حالی که عمل رو انجام داده اخلال به شرایط و اجزا عمل کرده، خب کان حینه، حالا ولو فرد روایت حینم فرف، اما بالاولویه حین العمل اقرب الى الحق، یعنی اگر حین الانصراف یعنی بعد الفراغ
با اون یقین مفروض بشه شده، یعنی میخوام بگم قاعدت نمیخوره اون وقت، اگر این هم طرفی که شما یقین داشتی و فرض و مرفرد خب بل اقرب بوده، اما قاعده قاعده فراغ ما یقین رو مداره
این رو بکشم قاعده فراغ که حتما ضرورت همشه یقین
حتما یقین بشه.
قاعده قاعده فراغ احتمال التفات درش مفروضه،
ولی
یقین یعنی احتمال یقین، یعنی من احتمال میدم حین العمل التفات داشتم و یقین به انجام عمل داشتم، اینه دیگه. و حین الوضوء اذکر معناش غیر از اینه مگر؟ یعنی احتمال یقین رو اون روایت
احتمال یقین
بله این روایت میدونم این روایت حالا منطقه بعد العمل یقین بعد العمل. خب کلام اینه که یقین بعد العمل یقین حین الانصراف که داره در روایت فرض میشه، آیا اونی که فرض اول بود شک رجل بعد ما صلا این و کان یقینه حین انصرف، آیا داره غیر از اون یقین متعارف حین الانصراف رو اشاره میکنه؟ یعنی داره یک فرض میکنه که شما هم الان شک دارید، حتما اینی که از عمل منصرف شدی جزمن یقین داشتی، یا این همونیه که در اون روایت داره میگه هو حین العمل اذکر منه. نه اونی که در اون روایت هو حین الوضوء اذکر منه ظهورش اینه که خب شما اون وقت علم داشتی، این همینه، یعنی نمیخواد بگه، یعنی همون یقین طبیعی که انسان از عمل وقتی که میخواد جدا بشه بر اساس این کار من انجام دادم میخواد از عمل جدا بشه، و الا اگر وضعیتش حین جدا شدن از عمل یقین براش فرض نشه چجور از عمل جدا میشه؟ یعنی اگر من نمازی رو خوندم در حالی که دارم از عمل نماز جدا میشم، هنوز مرددم که آیا درست انجام دادم یا ندادم، نباید به صورت طبیعی از عمل جدا بشم. این که انه و کانه یقینه حیرن صرف انه کانه قد اتمه، این کانه ولو به صورت جزء موضوع آمده، اما که انه همون چه به صورت طبیعی فرض میشه برای شخص در مقام امتثال فرض میشه رو داره فرض میکنه، یعنی همونی که حضرت میفرماد و حین الوضوء اذکر منه حین یشاء. نه اگر این اون روایت هم نبود، چون به صورت معمول و عادی این روایت که انده او قید نمیزنه، بله یه چیز یه قیدی میزنه، ما اون باید احتمال التفات حین الانصراف باید باشه، همون جوری که در هو حین الوضوء اذکر منه حین یشک میگیم باید طرف احتمال التفات و اذکریت رو داشته باشه، اما در و الا شما چرا در اون روایت هم نمیگید مفروضش اینه که هو حین الوضوء یقین داشته، چون فرض در اون روایت اینه که الان شک داره. خود این داره فرض میکنه، نه میدونم خود این روایت خصوصیتی رو که حضرت داره فرض میکنه موجب میشه که دیگه اطلاقی در جواب شکل نگیره. خب پس نتیجه اینه که حتی اون روایت هم بر قاعده فراغ نباید دلالت داشته باشه. چرا؟ برای که در اون داره فرض میکنه شما یقین داشتی هو حین العمل حین الوضوء اذکر، نه احتمالش کافیه، ذکر اگر ذکر باشه که دیگه قاعده فراغ نمیخوام. چرا شما در اون روایت میگید و حین الوضوء اذکر منظور احراز اذکریت نیست، احتمال اذکریته؟ چون اگر غیر از این باشه لغز میشه قاعده، یعنی اگر روایت حکم به صحت عمل جایی بکنه که طرف یقین داره حین العمل اذکر بوده، الان شک کرده، التفاتش، اما من که یقینه به التفات نداشتم، هیچ کسی در قاعده فراغ یقینه به التفات دیگه شرط ندونسته، اینی که الان داره گفته میشه نتیجهش اینه که قاعده فراغم فاتحش خونده خواهد شد. خب بعد میگهدی به حفاظ خونده بشه آتومون زبین نمیاد. نه صحبت اینه که تحفظ بر ظهور نشده. این که میبینید در ارتکاز نهایت گفتن احتمال عذکریت، احتمال التفات. سرش اینه که این عذکریت یعنی تعبد به اون ذکره، نه اینکه این عذکریت فرض عذکریته. چون اگر فرض عذکریت باشه دیگه هیچی، قاعده فراغ دیگه جا نداره. الان شک داره، حضرت میخواد بگه اگر در حال وضوء حتما ملتفت بوده، الان به شک الانش دیگه اعتراض نکنه، میشه باز اونم چی؟ اونم میشه قاعده یقین مرتبه. خب نداره دیگه اذکر،
یعنی
التفات
رو شما
مالی
یقین
داری این التفات که
اینه
اذکریت، یعنی
حالا طرف درواز شده درست انجام بدانید
آیا یقینم بشه روح یعنی چی؟ یعنی التفات دیگه. اذکر رو به لحاظ چی داره میگه؟ اذکر رو یعنی میخواد بگه التفات داشته و التفاتش نسبت به الان بیشتره، چون مجاور عمله،
بیشتره.
یعنی بیشتر، یعنی غفلتای الان منافات نداره که در حال عمل التفات کامل داشته. اینه دیگه میگه حین العمل اذکر، یعنی الان سهمی، الان شک دیگه، الان که التفات جازم نیست. یه بابا این عمل اذکر بوده از حالا، بنا بذاره که در این عمل اون یقین و اون ذکری که داشته اون ذکرش خیال نبوده. ولی شما این نمیگید، اونجا میگید و این عمل اذکر، یعنی بنا بذاره که با فرد احتمال التفات، احتمال اذکریه، همین مقدار. این روایت هم مشیره به همونه. البته عرض کردم ما برای قاعده یقین از این روایت بخوایم استفاده بکنیم نیاز به این دنباله ها نداره. روایت صاف داره فرض میکنه، میگه چون منتاج ما میگیم بعید نیست تعبد به اون یقین رو هم فرض میکنه و حجیت اون یقین مفروضه رو داره جعل میکنه. شما میگید نه یقین مفروض به تعبد، نه یقین مفروض به الوجدان رو داره میگه اون یقین مطابق با واقعه و منو متعبد میکنه به صحت اون یقین. و علی تقدیر این قاعده یقین از این روایت قابل استحصال. منتها خب قاعده یقین از این روایت که در آمد میشه چی؟ منتها یقین حین الانصراف. حالا شما فرض بکنید یقین حین الانصراف رو اگر گفتیم منظور اون یقین تعبدیه، خب حالا یقین تعبدیه نه حین الانصراف، حین خود عمل. خب اگر بناس نقطه اعتبار اون یقین بعد الانصراف اینه که حین انصراف اقرب الى الحقه، کسی که حین الانصراف اقرب الى الحقه بالفحوا حین العمل اقرب الى الحقه. چون حین الانصراف باز یه تأخری از خود اون عمل هست، یعنی نمیدونه که رکعت سومشو خونده یا نه، الان داره سلام داد، بعد من صرف سلام داد. خب شما میگید این یقینه که این بعد السلام داره، این اقرب الی الحقه و این وضعیت این مکلف حین الانصراف اقرب الی الحقه تا این زمانی که فاصله گرفته. خب آیا مکلف حین نفس عمل نه حین انصراف از عمل اقرب الی الحق نیست؟ آیا یقین بعد العمل موضوعیت داره یا یقین در حال عمل و اذکریت در حال عمل هم کافیه؟ اگر بنا بشه یقین بعد العمل کافی باشه، خب یقینه در حال عمل بلا اولویه اون قرب الالحق و اقربیت الالحق درش وجود داره. و کان حین انصرف اقرب الالحق. این اگر منظور از و کان حین انصرف یعنی اون یقین حین الانصراف، اگر منظور این باشه و کان حین انصرف اقرب الالحق یعنی اون کار رو حینی که داره منصرف میشه و از کار دیگه فارغ شده اون وقت به واقعیت نزدیکتره، نه که یقینش به واقعیت نزدیکتره، خود مکلف در اون زمان به واقعیت نزدیکتره. اگر عمل خللی داشت اون وقت زودتر متوجه میشد، اون وقت انصاف این بود که همون وقت شک کنه. این که حین العمل نه که یقین داشته، حین الانصراف شک نداشت. همین که حین الانصراف شک نداشت در حالی که حین الانصراف اقرب الی الحق یعنی اقرب الی الواقع دیگه با شک الانش معطل نشه، نمیخواد بگه یقین حین انصراف موضوعیت داره، بلکه اونی که ملاک حتی در قاعده یقینم هست اینه که حین انصراف نزدیکتر به واقعه، هیچ یقینی هم فرض نشد براش، اما حین انصراف نزدیکتر به واقعه، یعنی نزدیکتر به اینه که رکعت چهارم خونده و اگر یقین نداشت که انه اون رکعت چهارم خونده همون وقت باید شک میکرد، یعنی این شکش الان شک بیجاییه، چون اگر شک جا داشت در اون زمانی که مجاور عمل بود باید شک میکرد، چون اونجا اقرب به واقع و حق بود. اون که اونجا شک نکرده معناش اینه که انجام داده، نه اینکه یقینش مطابق با واقع بوده. خب این اگر باشه این دیگه اصلا ذیل این روایت به خوبی گویای قاعده فراغ هم خواهد بود، چون داره میگه که شک الان شک بعد فاصله گرفتن از عمله و انسان قبل از فاصله گرفتن از عمل اقرب به واقع حق یعنی واقع در حال اتصال به عمل اقرب به واقع تا حال جدا شدن از عمل، و اون شکی که الان ارزشی نداره چون یک زمانی که مکلف نزدیکتر به واقع بود این شک بر او محقق نشد دیگه. یعنی قاعده فراغم باز از این زیر به لحاظ این بگیم تعلیل تعبد به قرب الالحق هر چی دیگه اسمشو بگذارید از این زیل با قاعده فراغ قابل استحصاله. اینایی هم که به قاعده به این روایت بر قاعده فراغ تمسک میکنن عمدتا ناظر به این زیلن، نه به اون کان یقینه حین انصرف. این زیل که ببینید اون داشت کان یقینه حین انصرف، زیل داره و کان حین انصرف اقرب الالحق، به واقع اون وقت نزدیک تره، نه که یقینش بگی مطابق با واقع حین انصراف از عمل به واقعیت نزدیک تره تا الان. این رو شاهد این روایت و قاعده فراغ فرض کردن. بله پس کیه دیگه؟ چی؟ و کان یقینه حین الانصراف اقرب اینجوره و کان یعنی و کان این یقینه حین انصراف اقرب الی الحق. آخه لم یعد الصلا، این ضمیر لم یعد به کی برمیگرده؟ به مکلف. لم یعد و کان یعنی و کان این کسی که میگیم لم یعد حین انصراف، انصراف کیه؟ ظاهر وحدت سیاق اینه که مرجع این ضمائر همون شخصه، نه اینکه وکان یقینه حینا صرف المکلف. یعنی چی؟ بعدن حینن صرف، حینن صرف یعنی خود مکلف دیگه، و کانه حینن صرف، این که بگیم کانه نه مکلف، یقینه حینن صرف المکلف، اینا همه دیگه در حقیقت با ظهور در وحدت مرجع در ضمیر مستتر خیلی به هر حال این هم یک روایت مربوط به قاعده فراغ که در حقیقت این آقایون به عنوان قاعده فراغ این روایت رو مطرح کردن، اما به نظرم اگر این رو به عنوان دلیل قاعده یقین فرض میکردن و بعدم حالا با دست و پا زدنی قاعده فراغ رو از توش در می آوردن انسب بود. ولی ما در اصولم به همین مطلب اشاره کردیم، گفتیم اصلا قاعده فراغ مستفاده از ادله که اون مبتنیه بر قاعده یقینه، یعنی که انه قاعده فراغ هم قاعده یقین رو فرض میکنه و زیاده، چون داره میگه هو حین العمل اذکر منه هو حین ما یتوضا اذکر، در اون روایت هم یعنی اینی که وضو میگیره اذکر و التفات بیشتری داشته، یعنی اینکه غفلت نداشته، یعنی اینکه یقین داشته. خب یعنی که یقین داشته، حالا این یقین که داشته شاید خطا بوده، یقین نداشته. اصلا در قاعده فراغ فرض میکنه اون یقین رو که به تعبد داره فرض میکنه، اون یقین رو بهش عمل کنه. به تعبیر این روایت اقرب الالحق، به تعبیر اون روایت اون یقین وجود داره. یعنی چه این روایت چه اون روایت، مخصوصا اون روایت دیگه، اون روایت حین الوضوء اذکر یقین رو داره فرض میکنه، اما خب حالا یقینی که داشته که اصلا نمیگه طرف رو معطل نمیکنه که این یقینی که دارم میگم شما داشتی، خب نهایت اینه که شما بر من یه یقین درست کردید، خب اما این یقین من شاید جهل مرکب بوده. اون چه در قاعده فراغ آمده تعبد به یک ذکر و یقینی، اما این ذکر و یقین من جهل مرکب بود یا نبود، که انه اون مفروضش هم اینه که اگر یقین بود مطابق با واقع هم دیگه که انه اون اینش مفروغ هنه. پس در قاعده فراغ اعتبار قاعده یقین مفروضه، منتها کاری که میکنه قاعده فراغ موضوع قاعده یقینم اثبات میکنه، یعنی اخصه از قاعده یقینه. قاعده یقین میگه اون جایی که یقین داشتی بعدن مردد شدی و شک کردی، بنابراین اون یقین درسته، اما وجود اون یقینم محرز هست با قطع نظر از قاعده یقین، چون هیچ حکمی موضوع خودش رو نمی سازه، هر حکمی بعد از فراغ از موضوعشه. قاعده یقین یعنی شما حتما یقین داشتید، منتها الان احتمال میدید اون یقینی که حتما بوده خلاف واقع بوده. در قاعده فراغ اون یقینی که در قاعده یقین مفروضه بالوجدان، اون رو به تعبد فرض میکنه، میگه بنا بذار اون یقین بوده. خب بنا بذار اون یقین بوده، لو اگر نهایت کاری که میکنه میگه بنا بذار شما بالوجدان اون وقت یقین داشتی، میگه بنا بذار نهایت کاری میشه که من اون وقت بالوجدان یقین داشتم، خب من یقین داشتم، الان که من شک دارم، چون الان شک دارم نمیدونم عملم درسته یا نه، یعنی نمیدونم که آیا اون یقینم مطابق بود با واقع یا نه. در قاعده فراغ که انهو داره فرض میکنه که اون یقینی رو که من دارم به تعبد برای توی مکلف فرض میکنم، مطابقتش با واقع که هیچ، منتها شما گیرت اینه که غفلت داشتی یا یقین داشتی، بنا بذار غفلت نداشتی. ولذا ما در کل قاعده فراغ این حرف رو زدیم، گفتیم که انه قاعده فراغ مبتنی بر فراغ از اعتبار قاعده یقینه. حتما قاعده یقین معتبره، منتها قاعده یقین لولا احراز موضوعش، قاعده یقین اونجاییه که موضوعش شما باید احراز کنید. قاعده فراغ میاد موضوع درست میکنه بر قاعده یقین، میاد دیگه یقینم داشتی، یعنی دو کار میکنه قاعده فراغ. اون چه به دست ما رسید از ادله، میگه یقین داشتی یک، و اون یقینی هم که داشتی مطابق با واقع بوده دو.
یه دو تا زمان
فرض شده،
یکی بعد از
انصراف
شک، بعد از
کلام اینه انصراف شک بکنه، اما حین عمل که شک نکرده، این تعلیل اقتضا میکنه که حالا که ولو حین انصراف شک کرده، اما حین خود حال عمل که شک نکرد، این تعلیل اقتضا میکنه و کان حین العمل، آره به لحاظ اثناء عمل، همونی که در روایت داره و کان حین ما یتوضع انکر حین يتوضع و کان حین يتوضع، نه و کان بعد الانصراف من الوضوء اقرب، کان حین الوضوء اقرب اذکر. هذا يخطر بالبال در مفاد این دو روایت از روایاتی که به عنوان ادله عام قاعده فراغ محسوب. الحمد لله نه قاده فراغ نیست، قد دخل حائل یعنی خلاصه مانع از انجام، یعنی که فوت شده. حائل به چه معنی هست؟ یعنی وقتی که وقت عمل رد شده، اما وقتی که عمل وقتش رد نشده، هنوز رد نشده، اصلا قاعده فراغ معناش اینه که فعل محقق صحت فعل مشکوکه. قاعده حیلول مال جایی که اصلا تحقق فعل من بیخ و ریشه مشکوکه. که اون چه الان دارم عرض میکنم اینا مبتنیه بر جدیدن، من مراجعه مجددی نداشتم، ولی خب آنون چون فرصت دارم مراجعه کنم، آنون ببینم روایات متناسب با قاعده فراغ غیر از اون چه به عنوان متناسب با قاعده فراغ به عنوان قاعده عام نه موردی آیا هست. هنوز برخی از جوابیات دیگه اونی که هست یه روایت دیگه هم هست که صحیح محمد ابن مسلم گمان میکنم که به اصطلاح یه روایت کل ما شکک تفیه بعد ما تفرق من صلاته، یه روایت دیگه به عنوان کل ما شکک تفیه من ما مواد که صلات نداره، اونم مال محمد ابن مسلمه. اونم دیدم، یعنی یکی مربوط به باب صلات، یکی کلیت کل ما شکک تفی، اصلا دیگه نیازه به تحلیل نیست، یه عمومیه اون روایت هم هستی. نه نه نداره به صلات که با فهوره کل ما شکک تفی ما مواف امضهی کماهو. این بیارید این روایتو، کل ما شکک تفی ما مواف امضهی کماهو. این هم یه روایت کلیه دیگه ایه که در یکی از ادله ایه که به عنوان عموم دلالت داره، که ولو مال محمد ابن مسلمه، اما خب یه روایت محمد ابن مسلم کل ما شکرتتی بعد ما تبقیق من صلاته، اما این روایت عموم داره دیگه. اون را من امام صادق هم ظاهرن هست، انا علی عبدالله کل ما شکرتتی من ما مبا اون رو باید دیگم هنبی جفت. این هم یکی از عدله قاعده فراغ که انشاء
اون رو باید
که مرمشه دارن
بحث
کرده، اون رو باید که میگه اینم شکل رو باید این هم یکی از روایاتیه که منطقه موردش صلاته، که اون قاعده تجاوزه. ببینید اندام شک میشه این لام تجوزه، موردش قاعده قاعده تجاوز اینو معمولاً بر قاعده تجاوز استدلال کردن، نه بر قاعده. نه ببینید، فقط دخلت فی غیره. ببینید قاعده فراغ نه بعد کلام اینه که باید در جزء مترکب وارد بشه. فقط دخلت فی غیره
موردش بعد شیء من الوضوء متقولا،
موردش هم من الوضوء، حالا با تعدیلش ممکنه
اجزاء
وضوء دیگه. منتها انما الشک فی فقط دخلت فی غیره، بعضی خواستن بگن که این روایت مثلا فرض اینه در قضیه وضو که قاعده تجاوز قائل نیستن، قاعده وضو تجاوز ولذا این روایت ظهورش اینه که بعضی ها خواستن بگن یعنی از وضو وارد نماز شدی. خب ما در قاعده فراغ نیاز ورود به نماز نیست. این روایت تو ذهنم مرموهای پویی فرموده مفادش قاعده تجاوزه و ظهورش قاعده تجاوز در اجزای وضوع منتها مفتابه نیست، چون در تجاوز از اجزای وضوع قاعده تجاوز اعتباری نداره. ما به نظرمون اتفاقا اونجا آمده که نه، این روایت مفادش که همون به اصطلاح قاعده تجاوزه، تجاوز در مورد وضوع هم تطبیق کرده، ما دلیلی نداریم از این روایت صفعیت بکنیم، اجماع تعقدی نداریم.
قاعده فراغ میتونه یکی از
مصادیق قاعده تجاوز باشه، مشکلی نداره. حالا خودش بحثیه، بحث قاعده تجاوز دخول در جزء مترکب درش
تعریف. حالا فرض کنید ما نمی‌دونیم خطی
شروع کنیم،
حالا قاعده حالا فراغ این نوع تجاوز عمله،
میدونم تجاوز از عمل بدون دخول در جزء مترکب. اصلا حقیقت تجاوز
تجاوز اشلی نکرده ما کسی هم که فارغ شده از این عملی
دخل تفی غیره تحلیله این نما میدونم در همه مورد اذا دخل تفی غیرهی شک و کلیس میشه این نما شک میشه این نما تجاوز میدونم تحلیله بر همین دخل تفی غیرهی، یعنی فرض میکنه اونجا که دخل تفی غیرهی جزده بود جاز شی، اصلا مفهوم تجاوز عن شی به دخول در امر مترتبه. اون دیگه مترتب شرعی نیست، دخل تفی غیره یعنی در نمودن. حالا در فرق بین قاعده تجاوز و نه انشالله خواهد آتون خوبه سید و نه یا کریم.